پس انداز در بانک هست یا نیست، حقیقت قرض مورد بحث بود که آیا تملیک معزمان است که مرحوم شیخ انصاری و برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند، و ما هبه این و ودیعه سپردن مالیت هست که مرحوم ایروانی فرموده، یا اذن در حیازت مال هست معزمان که مرحوم آقای صدر فرموده، کدام یک از این سه تعریف برای قرض صحیح است؟ ما به نظرمون آمد همون تعریف اول صحیحه، القرض هو تملیک معزمان. اما تعریف دوم که مرحوم ایروانی فرموده، وجه فرمایش ایشون رو عرض کنیم. ایشان فرموده که مرتکب عرفی این هست که قرض معاوضه نیست، فرق هست بین مبادله دمان و بین قرض. این مرتکب عرف است که قرض یک نوع مبادله بین این یک میلیون تومان که مقرض پرداخت می کند به مقترض و بین یک میلیونی که شش ماه بعد مقترض پس می دهد، معاوضه بین این دو مال رخ نمی ده. و الا فرقش با بیع چیه؟ حالا که ارتکاز عرف این هست که قرض معاوضه و مبادله نیست، و لذا عرف بین بیع نسیه و قرض فرق میبینه، یک وقت شما میایید فرض کنید که یک سکه میفروشید به طرف مقابل به ازای یک مبلغی که شش ماه بعد باید بدهد، خب میشه بیع نسیه. یک وقت میگیم من این سکه را به شما قرض میدهم، خب این فرق میکنه. یا حتی عرض کردیم برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که می‌فرمود اگر یک سکه شما به طرف بفروشید در مقابل این که بعد از شش ماه اون شخص به شما یک سکه بدهد، اون با این که یک سکه به او قرض بدید فرق نمی کنه؟ ما عرض کردیم نه، اون هم عرفاً فرق می کنه. یک وقت شخص میگه که من به تو فروختم این یک سکه را در مقابل یک سکه دیگر که شش ماه بعد به من تحویل بدهی، همه میگن خرید و فروش. اما اگر بیاد بگه من یک سکه به شما قرض میدم 6 ماه بعد باید پس بدی، هیچ کس نمی خرید و فروش، همین میگن قرض. پس ارتکاز اغلا اینه که قرض مبادله دمال نیست، معاوضه بین دمال نیست. مرحوم ایرانی از همین مطلب استفاده خودش رو کرده و بوده. حالا وقتی که قرض معاوضه نشد، پس این تملیک علی وجه زمان زمان معاوضه نیست. وقتی زمان معاوضه نبود، این چه نوع زمانی است؟ شما که مقرض هستید، یک میلیون تومان را تملیک می کنید به این مقترض علی وجه زمان، پس این معاوضه نیست. پس زمان معاوضه که نشد، این چه زمانی است؟ غیر از این که بگویید شرط در ضمن تملیک است، نه عوض، شرط در ضمن تملیک است که مقترض ضامن این مال باشد. اون شرط صحیح نیست، بلکه مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه مگر می شود انسان که مالک یک مالی هست ضامن او هم باشد؟ اگر تملیک علی وجه زمان معاوضه بود بین این یک میلیون تومان که شما مقرض به مقترض تملیک می کنید و بین این بدل که در ذمه مقترض می آید، مشکل نبود. بلکه معاوضه بودن آن خلاف مرتکز است. پس معاوضه که نشد، جز این توجیه که ما بدون بازگشتش به شرط هست، تملیک مع اشتراط زمان و تملیک هم عوض ندارد، فقط شرط دارد، جز این توجیه دیگری ندارد و این توجیه غیر معقول است. چرا؟ برای اینکه شما مگر می شود بگویید من این مال را به شما تملیک می کنم بدون عوض، تملیک بلا عوضه، ولیکن شرط می کنم شما ضامن این مال باشید. مالک یک مال مگر معقول از ضامن همون مال هم باشد؟ و نظام مرحوم ایروانی فرموده از خیر این تعریف قرض به تملیک ما از زمان بیرون بیایید، از خیر این بگذارید، این تعریف درست نیست. از این تعریف اول من که من تعریف مرحوم شیخ هست صرف نظر کنید، تعریف دوم را که تعریف مرحوم ایمانی است بپذیرید. القرض هبة العين مع ایداء المالية. ببینید ایشان فرمایشش اینه که میگن یک وقت شما میگید قرض از معاوضات است، یعنی مقرض به ازاء این که شما مالک این یک میلیون هستید میگوید پس من مقرض هم در ذمه شما مقترض مالک بدل آن باشم، من المثل در مثلیات، از القیمه در قیمیات، چون قرض قیمی هم صحیح هست، می شود یک شیء قیمی را قرض داد، منتها قیمت یوم الاقتراض بر ذمه مقترض میاد. مثلا میگه این گوسفند را به تو قرض دادم، گوسفند قیمیست، بعد او باید نرخ همون روز را، قیمت همون روز را به مقترض بدهد. بعدها پس قرض اگر معاوضه است اشکال نداره، تملیک میکنه مال را، عوض این مال میشه بدل این مال، ولی مثل اول قیمه فی ذمت مقتبس، ولی این خلاف مرتکزه. قرض از سنخ معاوضات میتونه امتکن زوغلا وقتی را شد، پس تملیک علا وجه زمان باید به نحوه اشتراط باشه. اشتراط که شد، وحیم محقق ایرانی میگن خب این غیر معقول است، شما میگید آن مقترض شما مالک این یک میلیون هستید، لا به عوضل مجانا، من یک شرط دارد، شرط این است که شما بعد از این زادن این یک میلیون باشید که ملک خودتان است. آقا مگر معقول است مالک یک مال ضامن آن باشد؟ این زمان به هر معنایی شما بگیرید، چه زمان زمنه بگیرید، چه زمان ید بگیرید که در عهده این شخصی که ید گذاشت بر این مال می آید، این که بعدا توضیح خواهیم داد، معقول نیست. من که مالک مال خودم هستم ضامن این مال باشم، یعنی هم مالک این مالم هم بدهکار به این مال، خب معنا ندارم. مگر می شود مالک ضامن مال خودش باشد؟ این زمان بدل از باب معاوضه اگر باشد مشکل نیست. خب پس من به شما یک کتابی را می‌بخشم به شرط این که شما ضامن خانه خودتان باشید به من، می شود؟ خانه خودتان است، من به شما کتابی را یا ماشینی را که مقبول نشدید شما، ماشینی را میبخشم به شرط این که شما ضامن خانه خودتان باشید به من. یعنی چه؟ شما مالک خانه خودتان هستید، ضامن آن هم باشید به من؟ این چه زمانیست؟ این اشکال محقق ایروانیه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که ما قبول داریم ارتکاز اوغلا اینه که قرض از صنف معاوضات نیست، یعنی بین این یک میلیون تومان که شما قرض میدهید به مقترض و بین این یک میلیون تومان که ذمه مقترض به آن مشغول میشود معاوضه نیست، بین العینین. اما معاوضه بین تملیکین است. این رو توضیح بدم، یک وقت معاوضه بین ملکین است، بین العینین است، بین المالین است، این مال به ازاء این مال. قرض اینطور نیست، قرض معاوضه بین دو مال نیست که بگه این مال در مقابل اون مال. اما چه اشکالی دارد؟ قرض معاوضه بین تملیکین باشد، یعنی در مقابل تملیک یک میلیون تومان که مقرض به مقترض تملیک میکنه، این تملیکش یک عوضی دارد و اون است که مقترض هم بدل اون مال را تملیک میکند به مقرض. یعنی در حقیقت بین دو تملیک معادله برقرار شده. حالا بله چرا؟ تملیک به ازاء تملیک نه در بین نه در بین بین این مال و بین این مال مقابله برقرار میکنه. میگه تبدیل کردم این مال را به این مال. ولذا در باب ربای معاوضی گفتن، گفتن ربای معاوضی در جاییست که معاوضه بین العینین بشه. یعنی چی؟ حالا چه به عقد دین چه به عقد صلح، بله این یک من گندم خوب به ازاء این دو من گندم بد، این ربای معاوضی است. حالا چه بگه بعت رو چه بگه صالح تو، صالح تو که علا ان یکون این گندم، این یک من گندم خوب برای تو و این دو من گندم برای شما برای من، این رباست، حرام است. اما اگر نه معاوضه بین العینین نباشد، بگه صالح تو که ان تملکنی، مصالحه و تملیک باشد نه مصالحه بین العینین، با تو صلح کردم که تو به من این یک من گندم خوب را تملیک کنی و من هم به من گندم بد را تملیک کنم. در بحث ربای معاوضی در منهاج السالوم است که این اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه اونی که ادله رب حرمت ربای معاوضی تحریمش کرده اینه که مبادله مالی که مکین موضوع هست، به جنس خودش با زیاده حرام هست. مثل اینا این مرغبا فی ما یقال اونزن مثل اینا به مثل اینجور استظهار کردن فقه ها. اما اگر معارضه بین المالین نباشد، بگه صالح تو که علا انتملکنی من الهمتت الجیده و املک که من الهمتت ردیه، اشکالی ندارد. خب پس ما یک مرتکز عرفی داریم با اینه که قرض از نوع معاوضه بین المالی نیست، اما این معناش اینست که شرط ضمن تملیک مجانی است. بخیر، یک صرف تملیک است، یک نوع تملیک است، تملیکی که مقابل این تملیک یک ملیون به شما مقترض، مقترض هم بدل آن را به شما تملیک می کند و این زمان زنده می شود. این که مردی به ایروانی فرموده معقول نیست انسان مالک یک مالی بشه در این هم زامن اون مال هم باشد، معقول نیست. اون شرط بکنن که شما که مالک خانه خودتان هستید زامن آن هم باشید، بله این غیر معقول است. اما این که ما از ابتدا یک مالی را به این صرف خاص تملیک کنیم به شخص، این تملیک آن به شما مقترض از این صرف تملیک مجانی نیست، تملیکی است که به ازای این تملیک شما بدل آن را بدهکار بشوید به معرض. این چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره؟ و این زمان زمه هم هست، نه زمان عهده. این رو توضیح دادم. تملیک بود، شرط در تملیک نیست، صرف تملیک قرضی اینگونه است، نه اینکه شرط خارج از ماهیت عقد باشد. صرف تملیک قرضی این است که تملیک لکون و به ازایی زمان زمینه اون طرف مقابل، این شرط نیست تا بگید غیر معقول است. این یک صرف از تملیک است در مقابل تملیک مجانی، اون اشکالی ندارد. و این زمان زمینه است نه زمان عهده. این رو توضیح بدم. زمان عهده یعنی مسئولیت این مال بر دوش یک فردی باشد بدون اینکه بدهکار باشد به بدن آن، مثل قاصد قبل از طرف عین. واسط قبل از طرف این بدهکار نیست به بدن آن، زامن است نسبت به این مال مقصود. علالیه ما اخذت حتی تو عدی براکن این زمان 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 عقده است، یعنی مسئول است در مقابل این مال، که بازگشت این مسئولیت بین است که تا این موجود است باید اون را برگرداند و اگر طلب شد اون وقت ضامن بدل اون می شود، ولی الان که طلب نشده است ضامن عهده است. گاهی شخصی می آورد می گوید شما این مال را بخر، من ضامن هستم. این چه زمانیست؟ من ضامن هستم این مال را که خریدی، یعنی اگر مشکلی پیدا کرد من مسئول هستم در مقابله، و این مال موجود است، من که بدهکار نیستم به شما که این مال را می خرید، مسئول هستم. این من زمان عهده. زمان زمه اینه که نه بدهکار است زامن نسبت به بدل این مال، من مثل اول قیمه، و چه بسا زمان عهده ندارد. قبل از این که بایه مبیع رو تحلیل بده به مشتری، مشتری زامنه ثمن این مال هست، این چه زمانیست؟ زمان عهده هست، زمان زمه هست، اما زمان عهده فعلا نیست. یعنی مشتری قبل از تحویل گرفتن مبیع از بایه هیچ تعهدی به پرداخت ثمن نداره، تا مبیع رو ندید من متعهد نیستم ثمن را بدم، بلکه بدهکار به ثمن هستم. به این میگن زمان ذمه، ولی هنوز زمان عهده نیست مگر بعد از این که بایع مبیع رو تحویل بدهد به مشتری، اون وقت زمان عهده هم به وجود میاد و یه متعهد از مشتری پرداخت کند ثمن را. و خیلی از موارد زمان ذمه و زمان عهده هم جمع می شود. واسط بعد از تلف اون زمان عهده دارد، زمان ذمه هم دارد، یعنی هم مسئولیت دارد هم بدهکار است. یک حقیست که مضمون له بر ضامن پیدا می کند، چون ضامن متعهد است. الان این وام هایی که ضامن معرفی می کند یه زمان عهده است نه زمان ذمه. ضامن بدهکار نیست، بدهکار همون وامگیرنده است، ضامن زمان عهده دارد، این که من متعهد و مسئولم در برابر پرداخت این آقا نسبت به اقساط این وام. در قرض زمان ذمه است، که البته زمان عهده هم به دنبالش هست، اما اینطور نیست که فقط زمان عهده باشه، نه زمان ذمه هم هست. به دنبال زمان ذمه مسئولیت هم این مقترض پیدا می کنن. اصل زمان زمان ذمه است، این تملیک می کند مقترض، مقترض این ما را به مقترض تملیک می کند، مقرز این مال را به مقترز، یک سلکی از تملیک که تملیک علاوه چند زمان هست، اونم زمان زنده. نیست، سلف تملیک است. اشتباه مرحوم روحانی رو که تملیک رو مجانی پس کرد و زمان را شرط در ضمن این تملیک کرد، بعد این چه زمانی است که انسان نسبت به مال خودش پیدا بکند؟ این غیر معقول است. پس ما هیچ محضوری احساس نمی کنیم که تملیک بشود مال از ناحیه مقرض به مقترض بدون این که مبادله بین العینین باشد. این سنخ تملیک هست که میگه تملیک این مال به شما یه تملیک هست از سنخ خاص، تملیک و علاوت شد که شما قبول کنید که من مالک بدن این مال باشم در ضمن شما، مقترض هم قبول میکنه. این محضور اومده. مبنای سوم و تعریف سوم برای قرض، تعریف مرحوم آن صدر. مرحوم آن صدر میفرماید ما در ارتکاز عقلا میبینیم هم قرض را از سنخ معاوضات نمیدونن، همونطور که توضیح داده شد، و هم در ارتکاز عقلا تا مقترض قبض نکنه مال را، دیگر قرض واقع نشده است. شرط است در تمامیت قرض تحقق قبض از جانب مقترض. اینم تعبد شرعی نیست، یه امر عقلایی است که مورد تسالم است بین فقها از همه مذاهب، بلکه میان عقلا چه تابع دین باشن چه تابع دین نباشن، در کل دنیا اینجوره که تا کسی که میگه آقا من به شما وام میدم اونم قبول بکنه، تا تحویل نده این مبلغ را نمیدن قرض گرفت از اون. ولذا اگر میگه آقا به من 10 میلیون قرض بده، اونم میگه 10 میلیون به قرض میدم، فردا بیا تحویل بگیر، اونم میگه خیلی ممنون انشاءالله فردا اول وقت میان، فردا میاد میبینه که دم درش نوشتن ارتحال از ساعت که بله ارتحال با عالم ملکوت تسلیت میگه. خب بیاد به ورثه بگه که آقا من دیروز توافق کردم با پدر شما 10 میلیون بر قرض ایشان به من داد و من هم قبول کردم، تحویل نگرفتی. میگن نه، تو تحویل نداری که قرض نیست، که قولی پدر ما داد. اما اگر همین برنامه راجع به مثلا خونه این مرحوم پیش می اومد، یا خونه تو خریدم 1 میلیارد و میگم قبول کردم، بعد میگه خب فردا چه کشو میارم، فردا میومد میگه صاحب خانه مرحوم شده، نمیتونستن برسه بگن نه پدر ما یه قولی به شما ده. بله پول گذاشت به روز، میگفت که حالا من میخوام برم یک جایی برمیگردم، بعد برگشت اونم پشیمون شد، گفت دیگه پول به قرض نمیدم، تو که قدر این پول رو نمیدونی، من به شما تقدیه میدم، یا به قول آقا تو این مدت حالا فکر کرده که بزنی که به این آقا قرض بدم برم سکه بخرم گرون بشه دیگه، حق داره دیگه، قرض محقق نشد. حالا ایشان فرموده این به ارتکاز، یک القرض لیس من المعاوضات، دو یعتبر فی القرض القابض. این دو ارتکاز نشون میده که بابا قرض صرف تملیک انشائی معظمان نیست. پس حقیقت قرض چیه؟ ایشون میفرماد حقیقت قرض اذنه، یعنی حقیقت قرض اینه، این است که حیازت المقترض للمال به اذن المقرض، منطور حیازتن علاوت الزمان. پس قرض گرفتن و قرض دادن این حیازت وام گیرنده نسبت به این مال وام دهنده، حیازتی که به اذن صاحب مال باشد علامت بر مال. حیازت می کند وام گیرنده این مال را که مالک این مال بشود، منطقه حیازت این مال به اذن مالک مال علامت زمان او قرضه. یک بحثی اینجا هست و اونی که منشأ تمام مالکیت ها حیازته، اینو آقای صدر مبناش هست، از محقق ایرانی هم داره که مصدر تمام مالکیت ها حیازت. حالا یک حیازت دست اول داریم، خب میگم از بیابان هیزم حیازت میکنه، معدن استخراج میکنه، این میشه حیازت دست اول که در حاضر ملکه. بعد که مالک شد این شخص که حیازت دست اول کرده، انتقال این مالش به دیگران که با انشاء معاوضه است، گاهی با ارث است، گاهی با حیازت دست دوم است. یعنی این شخص جدید منتقل الی حیازت ثانیه می کند. حالا این حیازت ثانیه یک وقت بدون اذن مالک اول هست که هیچ غصب است، یک وقت به اذن مالک اول هست. مالک اول اذن میده در این که شما حیازت کنید و استیناع مالکانه پیدا کنید نسبت به این مال. خب این هم یک وقت اذن در حیازت مجانیه میده، میشه هده. جالب اینه که در هده هم قطع شده، چون هده هم حیازت به اذن مالک اول هست، منتها حیازتن علاوت بر مجان. قرض حیازت به اذن مالک اول هست، حیازتن علاوت بر زنان. ولزن مقرز تمیت نمی کنه مالگان مختلف، اذن میده در این که تو این مال مرا تملک کن با استیلا و حیازت آن، و انتها اذن می دهم حیازت کنی و تملک کنی و استیناع بر این مال مال مرا علامت چی که زامن آن بشنی. این یک نتائجی داره که انشاءالله در جلسه آینده بررسی